بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. 40 حدیث 6 بودیم. اول 40 حدیث 6 قال رسول الله ان الرجل لا یطلب الحاجه یزویها الله عنه لما هو خیر له. انسان حاجتی میخواهد و خدا برای مصلحتی حاجت او را بر نمی آورد. فیتهم الناس ظلما، او به ستم مردم را متهم میکند، این نداد به من، اون به من نداد، تقصیر این بود، تقصیر اون بود، تقصیر کسی نیست، تقصیر خداست، خدا نخواسته بده. چون بله فیقول من سبعنی، میگه کی حق منو برد، کی حق منو دزدید. بله یعنی نسبت به چیزهایی که برآورده نمیشه سلام نکن. انسان هیچ که جز خدا مقصر ندانه، مقصر خود خداست.
منبر برو و همه چیز را برو.
آره منبر برو همه چیز را گردن خدا. مقصر خود خدا. میتوانی یه خشه بگیری از پسش برمیای؟ نه، لیس الفرار من حکومته، از حکومت خدا چطور میشه فرار کرد؟ خدا هر کار دلش بخواد میکنه. سلام نکن. خدا هر کار دلش بخواد میکنه.
تمام عالمان در
یادش. بله بله ینصر من یشاء. در غلبت روم گفته ایران و روم با هم میجنگن، این پیروز بشه میشه ینصر من یشاء، من هر که دلم بخواد چه میکنه. یعنی در زندگیش انسان باید خداوند را احساس کنه، خداوند را، دست خدا را ببینه و همه چیز را، دادش، داد و نداد را از خدا بدانه. اگه نه بی خود رنج میکشه، سالها رنج میکشه، چرا نشد، چرا شد، چرا اینطور. یا گاهی اینقدر احمقه که میگه تقصیر خودم بود. چی تقصیر خودت بود؟ تو به خودت هم نمیتونی ضرر برسونی. اونم شاه میخواد، اونم اذن میخواد، اونم اجازه میخواد. یا میگه تقصیر اون یکی بود، تقصیر این. خب اونم امضا باید بشه. بله اونم امضا تا نشه نمیشه. اصلا کسی میخواد خودکشی کنه نمیشه، یعنی موفق نمیشه، اذن میخواد. باید چیزهای دنیا مثل چک دو امضا است، تو نهایتش امضا خودت میتونی بکنی، این باید تا نره اون بالا امضا نکنه خدا، هستی پاسش نمیکنه، اجرا نمیشه. این که همه چی با آخر سر امضا خدا نیاز داره. حالا خدا بعضی وقتا توفیقی که نصیب بنده میکنه نمیذاره گناه کنه، نمیذاره کار بد کنه. گاهی وقتا هم خذلان مبتلا میشه بنده، رهاش میکنه، یعنی امضا میکنه، میگه چی میخواد، اینو میخواد، خدا امضا میکنه بره به جهنم. بله پس بنابراین زار و نافع حضرت حقه، همه رو از جانب خدا انسان باید ببینه.
کمال توحید هم
هست، کمال توحید هم در توحید افعالی همینه.
که صفت محیط بودن خداست، خاطر داشتن
داره. نه محیط از سنخ علمه. چی؟ چی صفت ما
قادر بودن نیست که در تمام شب در من یه شما
سکنه هر چیز بیاد. فعال لمایشا، همه چی دست خداست، فعل دست خداست، یعنی کارهایی که باید انجام بشه لله الامر من قبل و من بعد، بیدهی ملکوت و کل شیء، لا ملجا من الله الا الی. بله لله الامر و الله غالب على امره. اینا همه هست، اینا همه آیاتی که به همین مسئله که عرض کردم دارد. و الله غالب على. بله قهار خدا، یعنی مسلط بر همه چیز. هو القاهر فوق عباده، بر همه قاهره، صفت قدرت این. و اصولا متهم کردن مردم غلطه، هر چی سر ما میاد امر الهی بوده، نهایتش به خاطر فعل خودمون، یعنی هستی نسبت به خود ما، تقدیر ما نسبت به فعل خود ما نوشته میشه، کسی اثر نداره. متوجهید؟ کسی نمیتونه ضربه به کسی بزنه، کسی نمیتونه ستم کنه به کسی. آخر سر انفسهم یظلمون، آدم ها به خودشون میتونن ستم کنه. ستم کار اثر نمی کنه معمولا، اگه انسان صبور باشه، اهل تقوا باشه.
خروجی این رضا میشه
درسته؟ بله، خروجی این امر رضا و اعتماد به خدا، توکل میشه، اعتماد کردن به خدا، بله آرامش میشه. بله، این دیروز یکی اینجا بیارم براتون، یه نقاشی خط گذاشته بودم، این کل نفس لما علیها حافظ، برای هر کسی هیچ کسی نیست جز این که فرشته نگهبان برای گماشته شد. بعد نمیشدم هیچ کس رها و بیپناه و به خود واگذاشته نیست، بلکه خدا مراقب همه هست و نمیگذارد هرچه خواستند بکنند و هر کس هرچه خواست با آن بکنند. بعد یه کسی اومده سوال، یه زنی پرسیده، نوشته که پس چرا وقتی به کسی که ضعیف ظلم میشه کمکش نمی کنه؟ من جواب دادم سلام، چون حقش است که به او ظلم شود. 99% این طور است، 1% هم در این مسیر یعنی ظلم و تحمل آن و صبر جمیل برکتی برای او هست. اما حالا چرا حقش است؟ چون نان خدا را میخورد و راه خدا را نمیرود. نان خدا را میخورد و راه خدا را نمیرود، حقشه که به ای ظلم کنه. حالا راه خدا چیست؟ گفتم راه خدا که قرآن بخون عمل کن، راه خدا اینه. عمل میکن؟ نه، آدم ها اصلا در فکر تعالی نیستن، دیدید که در فکر کار خودشونن، در فکر خودن، در فکر خیشن، در فکر نفسن. انسان وقتی نفسانی شد یلیق و سزاوار است که کسی بیاد به او ظلم کنه. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را رو سوی دیگر سو کند، مثنوی میگه. اصلا خدا میفرسته عده‌ای شلاق بردارن تو رو بزنن، تو برگردی به سمت ملجأت، ملازت، قیاست، بله، که گمش کرده بودی و چی؟ قضا رو نمیدونم من، اینا رو میتونم اطلاع ندارم. ارواحی که آقا، ارواحی که نیاز داشتن به اون تجربه اونجا به دنیا میان دیگه. ما این تجربه نیاز داشت. چرا شما افغانستان به دنیا نیومدی؟ اگر افغانستان به دنیا نیومدی، شما اگه این تجربه رو نیاز داشتی التفات میفرمایی اینجا به دنیا.
ارواح ما به
تحریم
نیاز داریم.
بله، ارواح ما به تحریم نیاز. حالا هر جای خوب و بدی هم داره، خوبیاش هم در نظر بگیرید که اینجا شیعه خانه امیرالمومنینه، معرفت ریخته، معرفت ریخته،
ارزونم ریخته.
بله، ارزونم ریخته، اینم در نظر بگیرید. تحریمان برای اینه که خیلی کار رونق نمیگیره، مشغول معنویت. ایران همیشه همینطور بوده، ایران همیشه همینطور. در دورانهایی که فشار خارجی هم بیشتر بوده نگاه میکنید درخشش عرفانه، درخشش معرفت و معنویت. تا تاریخ نگاه کنید، در دورانهایی که سختی بوده، قحطی بوده، مغول حمله کرده، شکنی شما میبینید درخشش معنویت. بزرگترین عرفا میبینید همون زمانها طلوع میکنن و بزرگترین طریقتها بنیانگذاری میشن. اینجا برای اینه دیگه، اینجا خداوند وقتی میخواد ارواح تو دنیا بیاره، هر کسی رو بر طبق مصلحتش در یه نقطه‌ای، در یک مکانی و در یک زمانی قرار میده. قطعاً اون ارواح به اون تجربه نیاز داشتند، این اشتباه نیست. و قطعاً هر کی در هر جایی باشه ولو در غزه باشه، اگر رو به خدا کنه، دست به آسمون بلند کنه، خدا کمکش میکنه. امام سجاد میفهمد که من یه چیزی از غزه بدتر، میگه حجاج داشت به سمت مدینه میآمد و حجاج آمد دیگه، حجاج آمد همه را کشت، چند هزار همه زنها را هم بهش تجاوز کرد، چند هزار کودک نامشروع به دنیا آمد از همون واقعی
حره.
بله، واقعی حره، احسن. حجاج یه سال مکه کشید، مکه را سوزاند، یه سال به مدینه کشید. حالا امام سجاد میگه داشت میامد لشکر حجاج که دیگه شوخی بردارم نیست. من متلاطم بودم، ناراحت بودم، مشوش، از خانه زدم بیرون، هوا گرم بود، رفتم در یه سایه اینه گرفتم نشستم تو کافیه فکر میکنم. میگه صدایی شنیدم گفت که آیا شده کسی تا حالا از خدا کمک بخواد خدا کمکش نکنه؟ گفتم نه. گفت حالا شده کسی به خدا توکل کنه خدا کفایتش نکنه؟ گفتم نه. شده پناه به خدا ببره پناه بش نده کسی؟ گفتم نه. میگه یهو صدا تمشید شد. بعد میگه اون برادرم خضر بود.
سلام
الله علیه. بله
سلام الله علیه.
حالا بعد امام سجاد از مدینه بیرون میره، میره طائف دیگه. بعد این اتفاقا میفته چی میشه؟ منظورم این که حتی اون کسی که در بدترین شرایطه، حالا غزل میگید ببخشید ما خودمون مگه یه ماه پیش ما اینجا خودمون جنگ نگذروندیم 12 روز جنگ 12 روزه ما خودمون داریم. همین برای یک سری نفرین است و نکبت است و بدبختی است، برای یه سری فرصت اوج گرفتن و بندگی کردن و به خود آمدن و انقطاع الله. شما هم یه چیزی به شما بگم، شما هم غزه همش اینا رو میبینی. شما نقشه گوگل برو غزه رو نگاه بکن، متوجه؟ خیلی جاش تر جاشه. ما همشون ساخت ماش دیده بود همجا جنگ شده بود همش خونه تهرانی تهران چی رو نشون میدادن، هر چی میگم بابا این خونه تهران چی ربطی نداره اصلا.
نه نیستش، من تحقیق کردم حدود 300 هزار نفر کشته
شدن. بله
الان امروز که شب که داریم صحبت کنیم 500 هزار نفر در مرحله پنجم گرسنگی،
یعنی بله تناب آخه
800 هزار نفر تو شهر رو دیگه میرفتون
رفتون. خب این نشه به من میگی، به خدا برو بگو.
نه شما آمار میده،
یعنی ابعاد جنایت اصلا عادی نیست.
جنایت ها از این بیشتر در تاریخ زیاد بوده ها،
تو کانتکس حقوق بشری. نه اصلا
نه، تو مغول که بدتر از این، چنگیز بدتر از این کرد.
اونا دنبال حقوق بشر نبودن، این جماعت الان میگن انسان حقوق بشر.
ها یعنی شما میخواییم من اونا رو محکوم کنم؟ خیلی بده.
نه شما گفتیم ظلم، میخواییم بگم ظلمه. میگم
معلومه که ظلمه، این چه حرفیه؟
این بچه خدا جواب میده.
آقا من من میگم هر کی رو به خدا کنه، هر کی رو دست کنه خدا نصرت مون یاری میکنه. اینا امتحانه، درسته که از یه سری دارن ظلم میکنن و عقاب خواهند شد، ولی برای اونی هم که مظلوم واقع میشه امتحانه، اونم به امتحان. متوجهید؟ شما ناراحتیتون به چیه؟ چه چیز؟ صد در صد حقه. اصلا ناموس عدل خدا اینه، هر چه در هستی رخ میده حقه. اصلا معنای، اصلا کسی اگه کسی اینو نگه اصلا معنای حق رو نمیفهم، معنای عدل نمیفهمه، اصلا معنای عدل نفهمیده. ناموس عدل خدا اینه، هر کسی هر چه سرش میاد حقه.
حقه یا تقصیر خودشه؟
حقه، حق آقا، حقه. 99 درصد غلطی کرده، 95 درصد غلطی کرده، درست شد؟ 5 درصد 10 درصد حالا شاید تو غزه بیشتر باشه، من چه میدونم، رشد و تعالیش از گروه این میگذره. اون که در کربلا رخ داد حق بود. هر چیزی اصلا معنا، اگه غیر این بگید مشرکید. خب حالا حالا تو غزه بکنیم 86 درصد طوریه، درصدشو خدا میدونه. منظورم اینی که یا در اصلا زندگی خودمونو بگیم، شما غزه رشه میگید زندگی خود من، زندگی شما، چیزایی که سر من میاد یا غلطی کردم باید بکشم و تطهیر است برای من و ترفیع است برای من، یا مقامی که من باید بهش برسم از گروه این میگذره، مثل کربلا.
ایشون و من یا هر کسی که بالاخره
ما به وظیفمون
این چراهای چرا داره این کار میکنه؟ من اصلا جواب نمیدم. جواب
بله بله
همش میاد
کی چرا میکنه؟ چرا خود این کارو
میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟
دوست داره، چون دوست داره. یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء، هر که دلش بخواد میکنه. نقاشی خداست دنیا، بوم خداست، هر جور بخواد میکشه. التفات فرمودید معنای نا، اصلا معنای حق اینه، معنای ناموس عدل خدا اینه. دقیق درسته، بکش، خوب میکشی بکش. چرا به من ظلم میکنه خواهر زنم مادر زنم؟ حقته، منم حقمه، شما هم حقتونه، اونم حقه، همش حقه. اگر ناحق باشه، متوجه چی میگم؟ سلام نکن. اگر ناحق باشه قسمتی از هستی از دست خداوند خارجه. نه، همه اینا دقیقه و باید باشه. من مبتلا شدم، صبوری میکنم، خدا جبران میکنه، یا این دنیا جبران میکنه، پس دنیا خیلی برای شما بزرگ شده. نه، دنیا همینه. دنیا که نظام احسن نیست، دنیا این نظام که خدا خواسته، دنیایی که قابل حابل میکشه از اول، اون به این ظلم میکنه، اون به اون ظلم میکنه. ولی هر وقتی کسی رو به خدا کنه، راه تعالی براش باز میشه. کسی پشت به خدا کنه، راه تعالی براش بسته میشه. بعد این صحنه ها پیدا میشه. در یک جا غزه است، در یک جا قبل غزه هم که اونا مسلمان ها رو میکشتن در میانمار، قبلش هم بله مسلمان هم این کار کردن. تاریخ نگاه کنید اینجوری نیست که همه متوجه. حالا شیعه رو نگاه نکنید که لطیف نوعن، نوعن شیعه لطیفن، شیعان لطیف، لطیف منعطف، یعنی اینجوری نیست که چه بکنه. ولی همون هم باز نگاه کنید، همون هم نگاه کنید، یعنی هممون همه حالت ها هست. یعنی اینا اونا رو قتل عام کردن، اونا اینا رو قتل عام کردن، اینا ارمنیا رو کشتن، ارمنیا مسلمان ها رو کشتن، این شیعه ها در زمان شاه اسماعیل اونا رو کشتن، اونا اینا رو کشتن. همین هست، همین حالت هست. ما وظیفمون رو باید انجام بدیم، ما باید تعالیمون رو، ما راهمون رو باید بریم، میمیریم بالاخره، نفس هامون رو باید در بندگی طی کنیم.
ارواح اونا فرمودید که باید اون مراحل رو بکنه. آیا همه ارواح مثلا روح این جمع آیا اون مرحله رو طی میکنه یا نه؟ در عالم ازل لازم نیست اون مرحله طی کنه؟
نه نمیدونم، هر کی یه مسیری داره، یکی لازم. آقا یه وقتی با تعقل انسان نیست، لو کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب سعیر.
کل البلیه
تجربه بله، بلاهای ما هر کی بلاهای یه جوره، تجربیات
یکسان بس در بلاها وجود نخواهد داشت. برای
ما رنج بالاخره هست.
ما اینه که عدالت اینه که رنجی که مثلا
بله
یک نفر میکشه با رنجی که من میکشم یکسان بشه.
شما میبینی یکی تو غزه اینقدر با اینکه این شرایط عشق بین یه زن و شوهر هست که ما خوابشو ببینیم. ما صبح تا شب تو خونه‌مون داریم اره میدیم، تیشه میگیریم، نمیدونم چیکار میکنیم. وجی خب اون رنجشون که موشک نفر، یه چیزای دیگه خدا میده. مینی عشق به این بچه اینقدر هست، اصلا اینا به این عشق بهشتی میشن. خب بله، گرسنگی هم هست، التفات میفهمید. اینجا شما این گرسنگی نیست، اصلا بین قلبها نقاره. شما فروپاشی بنیان خانواده رو تو جامعه ما نگاه کنید، واویلاست. اصلا هیچ یعنی مودت رحمتی که خدا گفته خیلی کم پیدا میشه و به زود زم سرد میشه. این ابتلاعات هم نگاه کنید. بله، شما میبینید که اونجا در زمان که اینجا جنگ شده بود، در جنگ ایران عراق، یه عده زیادی که مستعد بودن در زمان کمی یه ارواحی به تکامل رسیدن. حالاتشون و اقوالشون و نوشته هاشون رو شما میبینیم، متوجه میشین این آدم چطوری من... آره چطور تو 23 سالگی 24 سالگی نمیدم اینا چطور اینقدر به این کمال رسید؟ خب اون
زمینه،
بله اون تو اون زمینه رشد کرد، تو اون زمینه تعالی پیدا کرد. حالا می همه آدما میبینی بعدش اختلاسگر میشن، نمیدونم چی میشن چی میشن. خوش بالون که رفت، شهید شد مثلا رفت.
روشتم معمولا در سختی
ها اصلا خدا نمیخواد به این فکر کنیم، خدا به همه حواله کرد، در چیز داره، در آستین داره. میگه امام صادق مؤمنی نیست در کافیه، مؤمنی نیست جز این که یک بلا برش حلول کرده الان، یک بلا تو اتاق انتظار بدتر از این. اگه به این سب کنه اون دیگه نمیاد، اگه به این سب نکنه اون میاد. همیشه اینجوریه. بله، پس خیلی خوشحال باشید. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بل عجب من عاشق این هر دو زد. اینم باز مثنویه، چقدر قشنگه. بله، چون حقشه به ظلم میشه. حقت یا الله بگو، یا الله بگو، خدا نجاتت بده. همه اینا برای که یا الله نمیگی، همه اینا برای که در غفلت سپری میکنیم، در غفلت سپری میکنیم. یعبدون رزق الله و یاکلون رزق الله و یعبدون غیره. همه مال اینی که رزق خدا رو میخوریم، غیر خدا رو میپرستیم. بله اخذنا هم بالبسا و لعنهم یتزرعون. تزرع باید بکنیم، رو به خدا کنیم، خدا رو بخوانیم، فریاد بکنیم یا غیاث المستغیثین.
یعنی شما میفرمایید در
عافیت
ما تضرع کنیم که
نخواهیم. نه نه، همیشه بکنیم، همیشه تضرع کنیم، همیشه رو به خدا کنیم، رو به خدا همیشه کنیم. در عافیت انسان دعا میکنه، در سختی اسم اون دعا تضرعه. توجهید؟ میگه در روایت میگه در عافیت صداتون آشنا باشه برای ملکوت، که در سختی صداتون رو بشناسن. این همون صداست. یدعوننا رغبا و رهبا. التفات فرمودید؟ فرخا و فلبحسا، همه جا خدا میگه بندگان شایسته بندگان همه جا میخوانن، در سختی، در آسانی، در خوشی، در چیز. میگه این صدا آشناست. اینطور نباشید که وقتی فقط سختی میشه رو به خدا کنید، اینطور نباشد. بله.
شما که حکومت را فهمیدید که فشار بیرونی بوده، عرفان اوج گرفته.
بله.
عکسش نیست که مثلا عرفان و تصوف وقتی اوج میگیره حکومت ها مرکزی ضعیف میشه و دیگران غالب میشن؟
نه نه نه، همیشه در وقتی حکومت مرکزی قویه عرفان رو تضعیف میکنه. اصلا شما وقتی صفویه میاد تمام طریقت ها رو سرکوب میکنه، باز وقتی صفویه میره طریقت ها مثل قارچ رشد میکنن. خب بله دیگه، برای همین بقیه سرکوب. همین حکومت، همین حکومت یه طریقته. این حکومت همه طریقت ها رو نگاه کنه سرکوب کرده. درویش اصلا غلط کرده، اصلا گنابادی باشه، نمیدونم چیشی باشه، کوفت زهر ما ساکت، همه به همین که ما میگه. بعد این که تضعیف میشه شما میبینید که در زمانش میبینید چطور رشد میکنه. همیشه همه جای دنیا اینجوریه، متوجهید؟ چون یه طریقت، این طریقت وقتی حاکم میشه، متوجهید؟ در واقع یه قرائت رسمی ارائه میکنه. طریقت یعنی پیر اینه، پیر شاه عباسه، مرشد کامل اینه. یه کسی غلط کرده بخواد مرشد، ما نداریم اینجا کسی که بخواد با سر در گرو طاعت کس دیگه بخواد داشته باشی، متوجهید؟ درست معناش هم اینه، اصلا ولی شکل نمیگیره، اصلا همون سلسله نمیتونه شکل بگیره وقتی هر جا برای خودش یه پیری هست. پیرا همه باید ساکت شن تا این بتونه حکومت کنه، و این برای که بتونه حکومت کنه همه را خاضع خودش میکنه. چون که چقدر طریقت کشی بوده در زمان همین صفویه، نگاه کنه تاریخشون رو بخونید، یهو قزل باشا رو همه را قتل عام کرد.
اصلا برای عموم مردم کدوم بهتره؟
نمیدونم والله، من بلد نیستم دیگه. برای اون مردمش فرقی نداره، همینن که هستن. خواص همش فرقی نداره، در همه حالت روش میکنه. ما از کسای باشیم که همه حالت ماشاءالله. به به، بچه بودیم از اینا همیشه. بله، میگم ما از کسانی باشیم که همیشه رشد میکنیم در هر حالتی انشاءالله. ولی اگه نخواد آدم رشد کنه، دوایی اگه نخواد رشد کنه بهانه زیاده، بخواد رشد کنم وسیله زیاده همیشه.
یا علی.
خب پس رسول خدا فرمود انسان حاجتی داره، خداوند اون حاجت رو ازش دریغ میکنه به خاطر لما هو خیر له، اصلا خیرش در اینه، چیز بهتری اصلا میخواد بهش بده، این مانع اونه، نمیشه. فیتهم الناس، مردم رو متهم میکنه، تقصیر مردم نیست. فیقول من سبعنی، میگه کی با من دشمنی کرده، این با من دشمنی کرده، اون با من دشمنی کرده، اون با دشمنی کرده. تقصیر اینه، تقصیر اونه، تقصیر هیچ کی نیست، خود خدا همه کار است. حدیث دوقال رسول الله، لا تکسر همک ما قدره ما قدره یکون، خیلی قصه نخور، خیلی فکر نکن، ما قدره یکون، اون چی که خدا میخواد میشه، و ما ترزق یعتکه، و اون چی که ما ترزق یعتکه، اون چی که روزی تو شده میاد و به تو میرسه. فکر اصولا زندگی فکر نمیخواد، زندگی عمل میخواد، طاعت، ما زندگی مستی میخواد، آدم باید مست خدا باشه. زندگی خیلی چیزی فکر نمی، خیلی دیدید هر جا فکر میکنیم نمیشه، قفل میکشه بی خود. خب هر جا من حیث لا یحتسب. حالا این عجیبه که پیغمبر فرمود خدا اول لا یجری المؤمن یجری ارزاق المؤمن الا من حیث لا یحتسب. خدا ابا داره از این که مؤمنین را روزی بده جز از جایی که گمان ندارن. و دعای خود پیغمبر این بوده اللهم ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. خدا من روزی بده هم از جایی که گمان دارم هم از جایی که گمان ندارم. چون میگفت به مؤمن من حیث احتسب بسته میشه، باید دعا کنه هی وازش کنه این راهو. بله. امام صادق میفهمد که اگر مؤمنین اصرار به دعا اصرار به رزق نمی کردند همیشه باید دعا هم دعا کنیم، همیشه هر روز به مؤمن حبس رزق میشد. التفات فهم مؤمنین خیلی دعا کنه چون مؤمن خیلی چیزا داره، اونای دیگه فقط همینا دارن دیگه، همینا هم خدا بخواد نده دیگه چی میمونه دیگه. حدیث 3 رسول خدا فرمود من رحم ولو ذبیحه عصفور رحمه الله یوم القیامه، کسی رحم کنه ولو به یه بچه گنجشکی خداوند در روز قیامت بهش رحم میکنه. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. آدم باید رحم کنه. یکی علتای که حیوان تو خونه داشتن توصیه شده برای این که در روایت اصلا هست پیغمبر میگه اینا از اضافه سفره شما میخورند و شما به اینا نیکی میکنید و مستحق رحمت میشید. متوجهید؟ بله. اصلا تو خونه گربه باشه، تو خونه اتخذ دواجن فی البیوت، پیغمبر میفهد در خونه حیوان خانگی داشته باشه، حیوان خانگی داشته باشید. درست شد؟ رحمت به اونا شما میکنید لطیف میشید، خداوندم به شما رحمت. میگه امام سجاد در باغشون سگی داشتن، خودش یه لقمه میخورد یه لقمه به سگ میداد، یه لقمه میخورد یه لقمه به سگ. کلب هم باستون زراعیه بلبسید. اصحاب کهف هم همینطور بود. عجیبه، بعد به زبان در آمد، میگه سگه گفت منم با شما باید بیام. چقدر قشنگ. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بله. حتی پیغمبر میفرد آب دادن به یه گل حسنه است و مثل آب دادن به یه انسانه تشنه است. آقا آدم تشنه بشه خودش میره آب میخوره، گل تشنه بشه کجا بره؟ التفات میفرمایید؟ گل تشنه بشه کجا بره؟ اتفاقا زبان بسته تر از آدم مستحق تر از یه آدمه. آدم ببینید سر یخچال آب میخوره، این بیچاره اینجا مونده کجا بره؟ هی فریاد میزنه میگه کسی من آب بده.
حقش
نه فریاد بزنه خدا میگه. میگه هیچ چیزی نیست، هیچ حیوانی، حماری نیست، هیچ خری نیست، جز این که هر روز صبح میگه خدا این صاحب منه با من مهربان کن. خیلی جالبه. این صاحب منه با من مهربان کن. چون دعا میکنن، اونام دعا میکنن دیگه. ما من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست جز اینکه تسبیح حق میگه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه حیوانات همه موجودات تسبیح میگن، صلات نماز میخوانن. پیغمبر میفرست صدای تقطوق تو خونه میاد، دیدید تقطوق میاد؟ میگه تسبیح خانه است، تسبیح خانه است. به به ما
خود زمین هم تسبیح.
بله بله، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، خود زمین تسبیح میگه. یسبح الرعد و به حمد، رعد تسبیح میگه. و الملائکه تو من خیفت، خیلی قشنگ. به به، دنیای قشنگیه. ما با یه فریم بسته این نگاش میکنیم و اینا، دنیا اگه باز بشه ما سمیعیم و خیلی ممنون، بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا همه زمین ابدن توی
بله بله.
این بعد مثلا با اون گفتمانش که کافر جهنمه
نه اونو این ور ذهنتون بذارید، اینه این ور ذهنتون، هیچ تعارض با هم دیگه نه. تعارض ها امور ذهنی هن. چطور شما احساس تعارض میکنه، اون نمیکنه، اون میکنه، نمیکنه. حتما گزاره بعدی رو سمت چپ مغز بذارید، گزاره بعدی راست، دوباره بعدی چپ، دوباره بعدی راست بذارید. هیچ وقت تعارض بین هیچ چیز پیدا نمیکنه. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم تعارض ناشی از ذهنه. خب شما تو احساس تعارض میکنی، نکن. چطور من احساس تعارض نمیکنم؟ خوشحالم. شما هم احساس تعارض نکن. بله. عقل شما بیشتر از من نیست. اصلا مهم نیست. همین که میگید یه توضیح میگن، همین که میگید توضیح میگن یعنی ذهن باز. باز یعنی ذهن. این توضیح من از همه بهتره. میگه خدا اینطوره، تو هم نمیفهمی، نفهم. اصولا گزاره ها رو تک تک ببینید. چرا گزاره ها این همه به هم میپیونده؟ اینه به اون میچسبه، اونه به اون میچسبه. حافظه کوتاه مدت، تقصیر حافظه کوتاه مدت.
شما یه بار
اون خودش میاد، اینکه بخوایم به وافی متوجه احساس تنش کنیم. من میگرن داشتم یه وقتی، دکتر میرشفی گفت که توپیرامات هم امتحان کنیم ببینیم میگرن اینا برای پیشگیری میگرنه که درد شروع نشه اصلا. بعد توپیرامات رو میخوندم، حافظه کوتاه مدت مختل میکنه. مثلا افکار زنجیرواره، نگاه کنید. مثلا این چای میبینی یاد مثلا لاهیجان میفتی، لاهیجان یاد اون یکی میفتی، اون یاد اون، یا مثلا یاد مثلا فلان کس میفتی که باش دادگاه داری، بعد فکر بعدی، بعد فکر بعدی، بعد فکر بعدی. یاد میفتی که پول نداری، بعد فکر بعدی، بعد فکر بعدی، بعد فکر. یاد میفتی که دلار داره میره، حالا بعد فکر بعدی، فکر همجور. افکار یه زنجیره دارن اگه دقت کرده باشید، بعد بی‌نهایت بار تکرار میشن دیگه. یعنی شما اگه بنویسی زنجیره افکارتو، می‌بینیم 7 تا فکر سالها هم جاده تکرار میشه. این چون حافظه کوتاه مدت دوشارش کامشه، اولی که میاد گزینه دوم نمیومد. همیشه آدم در یه
خوش...
بله در یه حالته نفی خواطر رخ میداد دیگه. فکر اولی که میاد به فکر دوم نمیرسید. حتی مثلا شما فهم میکنید مثلا الان مثلا من زن ندارم، مثلا به فکر دوم نمیرسید. بله. زنجیره های افکار خیلی جالبه. حالا من یه مدت خوردم، بعد دیگه یه خوابالودم میکرد دیگه، بعد احساس کنم کافیه دیگه، نخوردمش حالا. ولی تجربه جالبی بود. بعد فهمیدم چرا چقدر بی خود زنجیره افکار ما داریم. زنجیره افکار بی خوده خیلی، هیچی به هیچی ربط نداره. اصلا چیزی به چیزی ربط ندید تو ذهنتون اینقدر. خب ولی اول ولی آخر خدا گفته من اول آخر من هم دیگه، چرا اینقدر دنبالش؟ اصلا همین آیه همین توحیده است، یعنی همه هو، همه هو. بله همه هو، همه هو. نه جدیدا الهامه، جدیدا اینجور نیست. جدیدا در حالت بیفکری و خواست روحیه، نه ذهن، که یه چیزی چراغ روشن میشه تو وجود آدم. اتفاقا وقتی این زنجیرها خاموش میشه، اون چراغ روشن میشه. خب این کافیه.
ذهن چیزی در نمیاره.
نه ببینید، ذهن برای ساختن دنیاست. من نقشه این خونه رو اول تو ذهنم کشیدم، بعد رو کاغذ کشیدم که بتونم به ذهن معمار منتقل کنم و او بکشه. دقیقا چیزی که من کشیدم این ساخته شد. بعد اصلا ذهن برای خلق دیگه، من تو ذهنم خلق میکنم، بعد بیرون خلق میکنم. زمین برای خلاقیت انسانه در عالم ماده، در عالم ماده برای خلق، برای این خوبه، این خلق کردم.
این فکری که مثلا مطرح میکنین تشکیل میشه در افراد،
این نیست که همش بد باشه، چون قوت قدرت خلاقیت منه، منتها باید در جا استفادهش کنم. ما خیلی بیشفعال شده، ما هیچی هم خلق نمی کنیم، ما همه شایی داریم منتها در ذهنمون.
این راکا برای این نفی خواتر چیه مثلا؟
ذکر، کسرت ذکر.
در این ذکر معمولا
ذکر ذکر زیاد باشه، زیاد باشه ذکر کثیر خاموشش میکنه.
آجا دارو گیاهی چیه؟
یه دارو نه یه داروی گیاهی، اتفاقا داروی حافظه نوشته بودم، بعد نه نه اتفاقا جالب بود، بعد دیدیم همین حالت رو داره، بقیه هم دیدم تو بعضی ها این اثر رو نداره، بعضی داره. یه ترکیبی از کندر و زعفران و مستکی و اینا که داروی ضد آلزایمر و حافظه است، این هم همه حالت ایجاد میکنه، خواطر از بین میبره. منتها همه دیدم تو همه ایجاد نمیکنه این کلا.
دور تو بازارم ظاهرا چینیه، بگید نخورن دوستان.
چیو؟
پلیمر کندوری که تو بازار
هست. پلیمر یعنی ساختگیه.
ساختگیه. بعد من از دکتر پرسیدم خاک داره فلان، گفتن نه اینا ساختگیه، خیلی با کیفیت یعنی. و اثراتش معکوس یعنی تلقینیه این چیزی که افراد تجربه میکنن.
یعنی کندور پیدا نمیشه.
نه، گفتن رو خیلی رقم بالاه کیلوش اصلا نمیصرفه وارد بشه سوال.
آه یعنی مثل زعفرون مثلا اونقدر. من رنج ما
از دنیاست.
بله. نبوده خب. این تا اینجا بخونیم بریم معرفت نفس. معرفت نفس. بسم الله الرحمن. صلی الله علیه و علی العصر. خب. مورد ششم از معرفت و طریقه، آن یک صفتی که اگر کسی داشته باشد شفیع او می شود برای اتصاف به سایر صفات خدایی. به نظرتون چیه؟ یک صفت اگه بگن اینجا صفات عالیه رو اینجا می ریزیم، اینجا یکی رو بردارید، صدق شما برمیدارید. خب شما چی برمیدارید؟
من قدرت.
قدرت. شما آقا
اخلاص.
اخلاص. شما
تسلیم.
شما
تسلیم.
شما
صبر.
چی؟
صبر.
صبر. خب شما
خشوع برنم یا کرم؟
خشوع خیلی
باش. شما آقا
صبر.
شما
رضایت.
شما
صدق و صبر.
صد. شما
بگم صمدیت و بی‌نیاز.
خب شما شما صبر. شما
صبر و شکر.
صبر و شکر. شما یکی دیگه جزری نکنی. خب شما
رضا.
رضا. شما قضه بگید. رضا. ها فکرم ایشون گفت. پس از آقای سلیمی را شما
پول.
پول. خب
رزق.
رزق یعنی خب شما رزق که صفات فضائل نیست.
رزاق خدا.
شما چه؟
رضا.
رضا. شما هم بفرمایید.
رضا.
چند؟
رحمت.
رحمت ها. آقای
دانکار
هم میپرسید.
شما خودتون
چی؟ من نظرم این بوده که آن یک صفت خیرخواهی است. خیرخواهی لازمه سالک است و الا به جایی نمیرسد. نسبت به همه خلق باید خیرخواه باشد. همانطور که خداوند نسبت به همه خلق خیرخواه است، تقریبا نزدیک به حرف شما میشه رحمت میشه. و منشأ شرور ظلم افراد نسبت به خودشان است. همونطور که سید شاده حتی نسبت به شمر هم خیرخواه بود. من فهم میکنم اگه آدم صفت خیرخواهی داشته باشه همه چیزها رو پیدا میکنه. شما بعضی از انتخابایی که میکنید ناشی از خود باز متوجه، یعنی من نگاه به خودم میکنم اسی بهم میدم. خیرخواهی انسان خودش دیگه نمیخواد، خیر رو میخواد، خیر همه رو میخواد، خیر خودشو میخواد، حتی خودشو نمیخواد. التفات میفهمید؟ در خیرخواهی خود رها کردن خودم هست. خیرخواهی از همون شقوق رحمت دیگه. به نظرم این یه صفت آدم داشته باشه. این جالبه بگم که اینو آقای امجد برام تعریف کرد، گفت که من رفتم پیش امام، بله امام خمینی، بعد درس دنبال امام رفتم، کسی جنبالش میومد ناراحت میشد، بعد گفت بفرمایید، گفتم که من استخاره کردم با شما بیام خونتون، خوب اومده. بعد میگه امام گفت خیر است، راش کشید رفت. میگه منم یواش با فاصله پشتش رفتم در خونه که رسید در وا کرد، به من گفت بفهم، من رفتم تو. میگه من نشستم، اونم نشست، من هیچی نگفتم، اونم هیچی نگفتم اونم، چون امام خیلی کم حرف بوده. اینم خیلی نکته جالبیه که بعد میگه من دم زشت داره میشه، شکستم سکوت و گفتم من آمدم قوم آدم بشم، آدم نشدم. بعد میگه نگاه کرد به من، بعد دستش اینجوریه، گفت منم یه طلبه هستم مثل شما. بعد میگه به من گفت که دو تا چیز داشته باشید که به هر جایی باید برسید، یکی اینکه یه ساعت قبل از اذان صبح بیدار باشید، دو خیرخواه باشید برای همه، خیرخواه باشید برای همه. به هر جا باید برسید میرسید. خیلی جان یه سومی هم داشته، یادم رفته، نمیدونم. آره اون سومی گم شده در تاریخ. حالا اینم خیلی مهمه، یک سال آدم خیرخواه باشه، با هیچ کی دشمن نیست، از هیچ کی بدش نمیاد، دیدید، با همه صلح کل میشه، فضائل همه رو پیدا میکن. حالا البته اینا توقیفیت
اتفاق من دیدم که از خودشون غافل میشن و ضعفای درونیشون رو میخوان تو ضعف دیگران براشون حل کنن، بعد حالت اینو خیرخواهیشون حالت دخالت و آزار دیگران.
نه این خیرخواهی آدم رو لطیف میکنه، لطیف باید کنه، این که خیلی تفرعونه، توجهید؟
در پدر مادرها هم زیاد
رو میکنه. بله کنترلگری تفرعون ما نمیگیم، خیرخواهی. من اصلا من ممکن زندانم کنم ولی خیرخواه همه ایت خلق باشه. یوسف ایها الصدیق،
فعل نیستش در واقع،
نه فعل نیست، یه حالته، یه حالته. و خیلی خوب، خیلی خوبه دیگه، خیلی بی کم خرجه. نه صبح تا شب باید خیرخواه باشیم، عبور نکنیم. وقتی خیرخواهیم رحمت خدا از ما میاد جاری میشه به هستی، ما واسط فیض میشیم، اصلا لازم نیست هیچ کاری کنیم، همتون راه میریم خیرخواه باشیم، میشینیم خیرخواه باشیم، میخوابیم خیرخواه باشیم، بلند میشیم خیرخواه باشیم،
نفسمون خیرخواه باشیم.
بله بله بله، اصلا مجرای رحمانیت میشیم، مجرای رحمت میشیم،
اتصافه به یه صفت.
بله بله، یه حالت خیلی هم آدم لطیف میشه، خیلی هم چیز میشه، خوش حالتش هم میشه. شما دیدید همش رنج ما از دشمنی با خودمونه، دعوا با خودمونه، یه مدت دعوا با بقیه است، دعوا با دنیاست، دعوا با خداست، دعوا نمیدونم با من. فکر میکنم یعنی واقعا نمیدونم که نوشتم سید شده حتی نسبت به شمرم خیر خواب
الغایی هم هست.
بله بله
اواه
بود، بله اواه بود. اومدن به ابراهیم گفتن میخوام اونا رو عذاب کنیم، هی شفاعت میکرد، شفاعت میکرد. قمر بله دیدید، مثلا مؤمنا که پیر میشن اینجوری میشن، دیدید پدر بزرگ مادر بزرگ اینا این حالت پیدا میکنن. مؤمن که در وادی ایمان پیر میشه این حالت ها. یه خیرخواهی،
خیرخواهی طلب کردن یا تمرین کردن، شما از خدا بخواید خیرخواه باشین یا تمرین کنید،
هر دو تاش
اغلب این صفات این دوستان،
نه هر دو تاش
یه ما فرمود بیشتر طلب یه خدا بخواید مثلا صبور باشید.
نه همین صبرم با تصبر با انسان با تحلم فعل داره، همه اینا تمرین و فعل داره، اینم هم تمرین داره. وقتی انسان هی به همه خیر خواه پا میشه، خیر انجام میده، عمل صالح میکنه، خیر خواه میشه، متوجه اید؟
یه جا شما تو نامه نوشته بودید که آدم قبل کیسه معنیش رو برای همه هم خرد،
بله
این با خیرخواهی منافات نداره؟
نه، این از کسی منوی خرج کردن یه جور همون دخالتگری میشه. متوجهید؟ یه جور دخواه منتها اونو اذیت میکنی، یه جور خودتو اذیت میکنی. در خیرخواهی لازم نیست آدم قدرت خودشو بشناسه بفهم من منظور از خیرخواهی قصه خوردن برای مردم نیست، منظور از خیرخواهی خودمون آتش بکشیم برای دیگران نیست، من بمیرم برای تو نیست، پاسوز دیگران شدن نیست. متوجهید؟
چون انتقام چی میشه؟ من
دیگه انتقام نفسانی با این نمیسازه دیگه. بله ببینید ما انتقام رو آخه بعضی کلمات رو خیلی نفسانی معنا میکنیم، تو دین این کلمه این معنا به کار، مثلا و لا ینتقم، خدا از اینا انتقام میگیره. متوجهید؟ به معنای نفسانی نیست که مثلا روی نفس و خشم و غضب و تأثیر پیدا میکنه خدا، مثلا هرسش میگیره، مثلا اینا رو ما تو فضای نفسانی میایم معنا میکنیم. نه، انتقام الهی ترتب آثار اعمالشونه که چیز میکنن. متوجهی که حالا که خود این کار میکنن خداوند متوجه میشید؟ یعنی ما اینا رو بعضی فهم کنیم مثلا امام زمان میاد انتقام میگیره اونجوری که ما مثلا انتقام میخوایم بگیریم از دشمنمون، هرس میخوره، عصبانی میشه، نمیدونم چی میشه، این حالته فکر نمیکنم. مثلا همون امیرالمومنین هم بود که او با جسارت کرد، امیرالمومنین دیگه کاری انجام نداد. متوجهی؟ بله، امر ابن عبدالله.
اگر در هنگام خیرخواهی تعارض منافع با خود آدم باشه، این بنده بخوام به شما خیلی برسونم،
بله،
ولی من تعارض دارم.
امام کاظم میفهمد که اگه خیری که به دیگران میخوای برسونی بیش از ضررش برای تو بیش از اون خیره باشه، اون کار نکن. خیلی قشنگه، خیلی ملاک قشنگه. متوجهی؟ مثالش یه نگاه کنید، نگاه کنید، میگه 100 میلیارد وثیقه برای من بریدن، خب من از مال دنیا یه خونه 10 میلیاردی دارم دیگه، اینم بیارم بذارم وثیقه 1/10 تو، بعدم خونه منو بگیرن، بعدم که چی بشه، برو دنبال کارت. ضرری که به من میخوره بیش از نفعی که به تو میگیره. متوجهی؟
ایثار نمیشه اگر انجام بدی.
نه، میگه نکن این کارو. در ایثار آدم چیزی نمیشه. یؤثرون علی انفسهم ولا کانوا خصاصه. متوجه چیزی نشه. اون این ضرری که به خودت میخوره، بعضی چیزا آدم برای دیگران انجام میده به خودت ضرر میخوره، در ایثار به آدم ضرر نمیخوره.
قرآن میفرما که به خودمون اون لطمه نباید بخوره، فلا تکن من اون من بخوره.
چی فلا؟
فلا تبصد ها کلن بزده.
بله بله،
عفو
کنید سید لا ولا تو بعیدکم الا تهلوک. آره، این آیه اصلا در روایتی که راجع به این، بله، انفقوا ولا تلقوا، یکی از تفسیراش این، بله،
انفاق
کنید
و خودتون
هلاک نکنید. حالا یه تفسیر دیگه اینه که میگه که انفاق کنید، دست از انفاق میکشید هلاک میشید. یه تفسیر دیگه اینه. حالا ولی منظورم این که چیز عقلانی هم هست دیگه، چیز عقلانیه. یعنی آخه من برای تو چیکار کنم که دیگه، مثلا من دیگه نمیتونم که کلیام در بیارم بدم به تو دیگه، موقع مردنت بمیر دیگه. التفات فرمودید بعضی چیزا نمیشه اصلا. اصلا خونه‌شو بنده خدا رفته بودیم خونه‌شو فروخته بود که آمپول بخره شیمی درمانی کنه، بعدم مرده بود، بعدم زن بچه‌ش تنفروش شده بودن تو آبادان. بعضی وقتا یک چیزی باید منطق داشته باشه، چی داشته باشه. بعضی وقتا خوبه کمی آدم در آرامش سکوت بمیره. بله دیگه، این کار درست همینه. آتش بکشه همه چیز رو نمیدم.
درست سوره احزاب که میتونه کنم احزاب عشق صدور مؤمنینه که میگه اونا رو مثلا حالشون رو گرفتونه.
بله،
دل مؤمنی خونک بشه. خود شما باید فرق کنم تحبیر دل مؤمنی خونک بشه رو
دارد. خب میدونم. نه، این به خاطر این مثل اون آیهی که میگه که به نصر خدا خوشها یفرهون و به نصر الله، وقتی نصرت خدا رو میبینن متوجه میشین، میبینه خدا براش کارسازی کرد، خدا گشایش ایجاد کرد، بله بله، و اینا رو ببین، همه اینا میشه تو موضع نفس دید یه جور دیگه میشه. اگر بله، اگر در موضع نفس آدم اینا رو نبینه شیرین تر میشه شیرین. من حالا همه عرضم اینه که خیلی از این چیزها رو در موضع نفس نباید، خیلی نازل میشه. متوجه اید؟ خیلی نازل میشه. میگه که دوستامون همش منتظرمون حضرت حجت بیاد عمر از غرب بکشه بره دار بزنه. خب ثم ماذا که چی به تو میرسه؟ چی
تمام داشتش؟
بله بله. خب این چه کاریه؟ چه چیزی؟ متوجه؟
اصلا عقلش درست بود؟
ولی خدا بودن واسه
کی؟
بنده خدای از حضرت اجازه گرفتن یه اسید گذاشته بودن که ایشونو اونه که کشیدن از قبر بیرون اسید رو بزنن تو دلش که دلش خنک بشه. این دام گذاشتن.
اسید از کجا
بیرون
گذاشتن؟ حالا منظورم که
نوره.
آره من فکرم اینه، اصلا خدا کسی رو امام میکنه که اینگونه باشه، کسی رو پیغمبر میکنه که شفیق باشه بر مردم، متوجه اید؟ خیلی نفسانیه، خیلی مزان جعله اینجا که اونو میکشه بیرون و جنازهش، بابا با جنازهش چه کار داره که مثلا این بیاد دار بزنه؟ ثم ماذا که چی بش؟ انگار مثلا حضرت همینجور صبح تا شب اونجا نشسته و داره مثلا متوجه هر آره آره خیلی خیلی نفسانی بشری چیز میکنیم. بابا آدمان عادی که مهذبن از این چیزا و رهان، چه برسه به امام؟ حالا خب اینم کافیه تا اینجا. اون کلام الامیرم یه روایت بخونیم که بهش کم لطفی نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. راوی گوید از امام صادق پرسیدم پیامبر علی را به یمن فرستاد تا به حکم خدا و رسول در میان مردم قضاوت کند، در حالی که نه خودش همراه علی بود نه قرآن در آن وقت به طور کامل نازل شده بود، پس چطور قضاوت میکرد؟ امام علیه السلام فرمود که تتلقاه به روح القدس، روح القدس کمکش میکرد. امام باقر فرمود انه لیس احد عنده علم شیء الا خرج من عند امیر المؤمنین، هیچ علمی پیش هیچ کس نیست جز اینکه مسترش امیر مؤمنان است. امام باقر فرمود تمام حق و ثواب و هر قضاوتی که درست باشد مفتاحش علی است. انه لیس عند احد من حق ولا ثواب ولیس احد من الناس یقضی بقضاء یصیب فیه الحق الا مفتاحه علی. خیلی جالب. پس ما مگه میخوایم حق باشیم و درست باشیم؟ بل باید توسل به امیرالمومنین کنیم این مفتاح در ما به چرخه باز کنه. امیرالمومنان فرمود ما بلا را دوست نداریم و از بلا بدمان می آید، اما وقتی بلای مقدر و نازل شد نمیگوییم کاش بلا نبود. انا نکره البلا ولا نحبه ما لم ينزل فاذا نزل به القضا لم يسرنا الا ان لا يكون نزل البلا، وقتی باشه نمیگیم چرا نشد. اصول 16 امام باقر فرمود امیر المؤمنین میفرد اگر عمر ابن خطاب راه متعران نمیبست راه زنا بسته میشد و جز شقی زنا نمیکرد. امیر المؤمنان میفرمود قسم به خدا که بسم الله الرحمن الرحیم چنان به اسم اعظم نزدیک است که سیاهی چشم سفیدیا. بله خیلی خوب آدم اصلا یه ذکر خودش بسم الله الرحمن الرحیم یه ذکر چی 19 بار به عدد چیزی که میگن بعضیا به عدد ابجدش چی 756 بار میگن چی اصلا 100 بار هر چی ذکر کثیر به قمه میفهمن ذکر کثیر 100. فرزند ابوذر روایت میکند که روزی که عثمان قرآن ها را جمع و همه را جز یک نسخه تک تک میکرد علی علیه السلام مرا گفت پدرت را خبر کن. پدرم را خبر کردم، پسر ابوذر میگه، و پیش علی رفت. امیر مؤمنون به او فرمود امروز روز بدی است، کتاب خدا را به شمشیر سپرده اند و خدا آن را که مسبب چنین کاری است روزی به شمشیر خواهد سپرد. خیلی جالبه، همونجوری هم شد دیگه. در حالی که قرآن میخوند آمدن عثمان را با شمشیر تکی تکی کرد. راوی گوید روزی که علی علیه السلام را مضروب ساختند به یادتش رفتیم، طبیبی بر بالینش آوردند، گفت چیزی نیست، گوسفندی بکشید و آلتش را بر جرح بگذارید، خوب می شود. بله. ثم خذوا رعتها فحشوا بها.
رعه که آلت نمیشه.
مغزش میشه؟
رعه میشه دیگه.
ها راست میگی. ها راست میگی. راست میگی. راست میگی.
من اینو
خوندم. اصلا جای دیگه هم تو همین کتاب من ریه ترجمه کردم. آلتش چرا؟ نه آره اصلا خنده دار شده. صبر کنید علامت بزنم. خب خب این لایتش کنیم تصحیح کنیم. حالا مهم نیست،
خیلی مهمه.
بابا مسئله چیز دیگه هست. در این وقت ام کلثوم گریست. ام کلثوم دختر علی و فاطمه بود که ابتدا همسر عمر ابن خطاب شد، میدونید که، و در آخر به همسری محمد ابن جعفر تیار دارم. امیر مؤمنان فرمود اگر میدیدید آنچه من میبینم هرگز گریه نمیکردید. رسول خدا و ملائکه را میبینم که میگویند علی به سوی ما بشتاب که خوبی تمامش اینجا پیش ماست. ما عندنا خیر لکم ما کنت فیه. به به. راوی گوید از امام صادق شنیدم که میفهمود چطور عده‌ای در خیرات بی رغبتند، در حالی که علی علیه السلام که بهشت برش واجب شده بود وقتی زمین‌های را برای فقرا وقف میکرد میفهمود خدایا چنین میکنم تا روی خود را از آتش و آتش را از روی خود حفظ کنم. یعنی سابق بود در خیرات، انگار که هیچ خیراتی نداره.
فقیر مطلق.
فقیر، بله. امام صادق میفهمد امیر مؤمنان هنگامی که میخواست با زنش هم بسته شد میفهمد بسم الله، خدایا شیطان شریک یا زو نصیب در فرزندم نباشد. سلام علیکم. به به. چطور آقای منتظم؟ خوبی؟ خب آخرین روایت بخونیم دیگه بس. امام صادق فهمود زمان امیر مؤمنان همراه لشکر در نخیله بود. نخیله در شمال شرقی کوفه در ساحل فرات در راه شام است که لشکریان ابتدا آنجا جمع می شدند پس از تکمیل عازم نبرد می شدند. در این وقت میان دو نفر از سپاهیان خصومتی پدید آمد و در حضور علی یکی به دیگری فحش داد. امیر مؤمنان به او گفت اخسع، این کلمه را به سگ می گویند، یعنی ساکت شد، چخ مثلا. به ناگاه صورت آن مرد به شکل سگ در آمد و او شروع کرد به علی آویزان شدن و التماس کردن. پوزش را به علی می مالید و از این وضع که از این وضع نجاتش داد. این در کتاب‌های بسیاری توسط روات بسیاری نقل شده. این میشه گفت از وقایع زندگی امیرالمومنین که خیلی به احتمال زیاد واقع شده. یعنی خیلی ها اینا در صحنه بودند، این مسئله رو دیدن و خیلی شایع شده. بله تواتر، موضوعش تواتر داره، تواتر لفظی حتی داره. پس به مرور دوباره به شکل آدم برگشت. اصحاب که چنین چیز عجیبی دیدند گفتند یا علی، تو که چنین قدرتی داری چرا برای جنگ با معاویه در تدبیر لشکری؟ امیر مؤمنان فرمود اگر میخواستم سراغش میرفتم در حالی که بر تختش نشسته و پایم را روی سینهش میگذاشتم، اما خداوند فرموده بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. یعنی ما بر خدا سبقت نمیگیریم و به فرمان خدا تسلیمی. جورای مختلف حالا این نقل شده. یکیش اینه که امیرالمومنین بر منبر بود اینو گفتن، گفت که پس این زمان رو یادداشت کنید. میگه پاشو اینجوری دراز کرد امیرالمومنین. بعد میگه بعدن پیک خبر آورد در همون وقت همون زمان معاویه رو تخت بود، پرت شد از تخت پایین، گفت اول حسن رحم کن. این حالا اینم تو بعضی روایات هست، تو بعضی دیگه هست این آدمه به شکل سگ در اومد، قشنگ سگ شد بعد برگشت انسان. این میگه فقط صورتش شد. جورای مختلفی
لباسش
سگ در اومد. بله اینا نقشه، ولی کلیتش اینه، کلیتش درسته که میگه تو که این قدرت دیدن از امیر المؤمنین چرا؟ بله. بعدم این آیه رو حضرت خوند، بله عباد و مطمئن. این آیه رو خودمون در زندگی گوش کنیم بهش. حالا ما که همچه قدرتی هم نداریم، ولی آیا خیلی خوبیه. بله با... یعنی تو زندگی اینقدر دست و پا نزن، اینقدر نخواه. ما حالا مولا میتوانست و نمیکرد، ما که نمیتوانیم هم نکنیم بهتر. بله آش نخورده دنز بود. یعنی که نشه، حالا که اونجور نمیشه، اونجوری که میخوایم نمیشه، بل عباد و مکرم لا یسبقونه بالقول. سبقت نگیریم به تقدیرمون، ما نمیتوانیم به تقدیرمون سبقت بگیریم، پس سر جامون بشینیم. هم به امرهی عملون، امر خدا رو انجام دهیم. خدا میفهمد یبن آدم اتعنی ولا تعلمنی ما یسلحوک، حدیث قدسیه. فرزند آدم گوش به حرف من بده، بندگیت انجام بده، نمیخواد به من بگی صلاحت در چیه، من خودم میدونم تقدیرت چی رو بنویسم. آدم همش به خدا میخواد بگه سلام من در اینه دیگه. خیلی جالب، یبن آدم اتعنی ولا تعلمنی ما یسلحوک، بندگیتو بکن، من خدایم و بلدم، نمیخواد به من یاد بدی که بله مصلحت در چیه، من خودم میدونم مصلحت تو در چیه، در فقر، در غنا، در هجر، در وصل.
بسته‌بندی کلیش اینجوری میشه که اول ما دعا میکنیم،
بله،
بعد عمل میکنیم، بعد صبر میکنیم. در واقع ما عمل دعامونو و نیتمون باید درست باشه، بعد یه راهی رو میریم،
بله،
دعامون میدن یا نمیدن،
بله،
در اون صبر و رضاست. ولی بسته کلیش بدون تدبیر نشه. یعنی من میگم من میخوام این کارو بکنم، ولی خدا میخواد بده میخواد نده، ولی حرکت اون که داری.
بله، ولی آدم کم کم میفهمه که خیلی چیزا بله اصلا به چیزش نیست، اصلا خیلی راه ها اصلا به نتیجه نمیره. یعنی میفهمه انقدر کار زیاد داره که باید بکنه که دیگه وقت اون کارهای خودش بخواد بکنه نیست.
نه در امور دنیا میگم.
بله امور دنیا آدم طبعا میره کارش انجام، وظیفه‌اش باید انجام بده. شما میخوای بری خونه بخری، باید بری قولنامه بنویسی، وکیل با خودت ببری، معلوم باشه چه جور معامله کنی، بلد باشی، نمیدونم بری ببینی، بری تحقیق کنی، اینا که درسته. خب وصلی الله علی محمد و آل محمد. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، برکت نصیبمون کنه، رحمت شاملمون کنه، ما رو اهل رحمت قرار بده. بفرمایید. نه بله لا شکر. السلام علیکم.